بسم الله الرحمن الرحیم. حق و باطل.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 2. آینه گردان عشق صورت لیلی نمود. وای به مجنون عشق، وای به مجنون عشق. بسم الله الاعرف المنزلین. 1. آن که تو را از خودت باز دارد و از غیر خودت نیز مبرا و بی‌نیاز سازد، سوی حق را می نماید و سمت بصیرت و هدایت را نشانه می رود و دعوت به توحید و معرفت است و بر صراط المستقیم است. 2. از هر کاری که تشویش برخیزد و دل آرام نگیرد به پرهیز، که کاری باطل و حسرت زاست. 3. به هر سویی که ذهن احساس خطر و ضرر می کند و می هراسد برو، که قرارگاه دل و نقطه ایمان است. 4. اگر مرز زن یا ذهن و دل را نمی توانی تشخیص داد، پس بر جای خود بنشین و هیچ تصمیمی مگیر و کاری مکن تا این مرز برایت آشکار شود. 5. هرگاه حیران و مبهوت گردیدی، تمام هم و غم و فکر و فعلت را صرف توجه به خیشتن و آن نقطه حیرانی نما تا آن نقطه روشن شود، و تا روشن نشده روی بر مگردان و هیچ فکری و کاری را به خودت راه مده. 6. هرگاه رنج و درد و گرفتاری بر تو عارض شد، هیچ در خیال علاج مباش که علاجی نیست، بلکه فقط و فقط سعی کن که راه و مدخل ورودش را بیابی، چون یافتی از همان راه بازگرد. 7. هرگاه به سؤال و معمایی در خیشتن رسیدی، در صدد پاسخ به آن مباش، بلکه در ماهیت و معنا و منشأ سؤال تأمل کن، نه در علل آن. در حالش تفکر کن، نه در گذشتش، و علتی جز خیشتن را پذیرا مباش. 8. هرگاه کسی را قلبن دوست داشتی، بدان که دوستی او در باره تو عالی تر است. پس مرید باش و سعی کن این دوستی را از هر نیاز و توقعی پاک و بی نیاز سازی. 9. هر نیازی که در تو پدید می آید، مقصودی جز هدایت تو به سوی حقیقت ندارد. پس نیازت را پیروی مکن، بلکه نیازت را بکاو و ابعاد و اعماقش را جستجو کن، که جز این به هیچ طریقی به کام نمی رسی. حق نیازت را بیاب. 10. هر کسی لااقل یک کس دیگر است، تو نیز خود دیگری. جز خدا هیچ کس خودش نیست و همه بی خودند. خودیت را معنا و جستجو مکن، که جز بتالت نمیابی. بی خودیت را بجو و درک کن. 11. هرچه تو را مایوس می کند به سویش برو، که در آنجا آنچه را که فراتر از ادراک توست در انتظار توست. 12. در نقل و انتقال تجربیات و معارف و دانایی ها، همواره تناسق و تحریف و استعارات و تمثیل در کار است، و آنگاه که به دست تو می رسد به کلی دیگر است و تو خود آن را دگرگونه تر می سازی. پس در تصمیم گیری های اساسی زندگی خود، جز بر عقل تجربی و بر حواس و هوش خود متکی مباش. 13. دوست تو آن کس است که تو را به عقل و هوش و تجربیات خودت رجعت می دهد و تو را به استخراج خیشتن دعوت می کند. 14. خواسته های تو خواسته های تو نیست، وگرنه تو را به غیر خودت سوق نمی داد. پس هرگز خواسته های خیش را پیروی مکن، و بدان که هرگز خواسته های دیگران را هم پیروی نتوانی کرد و نخواهی کرد. بین تو و دیگری نوری قرار دارد، آن نور را جستجو کن که حق را نشانه می رود. 15. بین آنچه که هست و نیست، فقط فرهنگ و تمدن حجاب است که چون از میان برداشته شود، آنچه که هست سراسر عارضه نیستی است و گام به گام به سوی نیستی رهنمون می کند. هستی مایوس کننده است، یعنی ابلیسیت است که بر نیستی سایه افکنده و دام بشر گردیده است. 16. چون انسان به کلی تباه شده ای را می‌بینی، بسیار به او امیدوار باش، زیرا از هستی دل کنده است. جبران 17. هستی پرستی کفر است، مگر آنکه جز خدا فهمیده نشود که آن هم به لحاظ معنا مظهر نیستی لامتناهی است. 18. هر جمعی مظهر بی خودی کامل است و لذا حرکت آفرین است، چه جمع کافرانه و چه جمع مؤمنانه. لذا اگر یک انسان به تفرید و تجرید رسیده ای بر جمعی وارد شود، آن جمع فرو می پاشد و ساقط می گردد تا به بی خودی برتری برسد. 19. شرح هر واقعه به خودی خود موجب حرکت و تبدیل و فراروندگی آن واقعه می شود. شرح هر انسانی نیز همینطور است. 20. پاک شدن از معارف نقلی نخستین حرکت به سوی خیشتن و معرفت نفس است. 21. دموکراسی ها و جمهوری ها ماهیتاً از برآوردن خواسته حتی کسانی که آنها را فراهم آورده و در آن سلطه دارند نیز مبراست، زیرا فرد چون به اجتماع آید بی خود می شود و به تدریج ضد خود می شود، یعنی ضد خواسته های خود. بنابراین جمهوری ها جبران به سوی دیکتاتوری های مرموزتری می روند. جمهوری همان ایدولوژی جهانی و ماندگار دیکتاتوری است که برای بقای خود متوسل به همه دیکتاتوری ها می شود، یعنی متوسل به همه خودها می شود که چون هسته مرکزی دیکتاتوری خودیت بشر است و غافل از این که خود وقتی جمع گردد بی خود می شود. یعنی جوامع جمهوری جوامعی دیوانه هستند و در نبرد بین خود و بی خودی زیست می کنند. 22. معرفت هرچه خالص‌تر و بنیادی‌تر باشد، فرد را به سوی انفعال شدیدتری می‌برد و این بدان معناست که معرفت امری خودکفاست و تنها امر خودکفایی است که از بشر سر می‌زند و او را به خودکفایی می‌کشاند، زیرا همه افعال ظاهری بشر به سمت غیر می‌رود و از نیاز او به غیر است، یعنی غیر بشری است. 23. هرچی که از غیر به تو رسد، تو را به دریوزگی می کشاند. 24. آدمی تا به نیستی خود نرسد، قدر هستی را نمی یابد و همه سالکان وادی نیستی‌اند. کافران از ظلمت و مؤمنان از نور به منشأ عدم خود می رسند. موحد شدن انسان یعنی یگانگی انسان با اصل عدمی خیش. از تباه شدگان کامل و مؤمنان کامل هر دو مقیم عدمند در دو قطب کاملا متفاوت و متضاد و هر دو بر درگه وجود قرار دارند. آن یکی وجود را تکفیر می کند و این یکی وجود را تعظیم می کند. برای همین است که تباه شدگان کامل یعنی کافران کامل و خالص با نظری آن مؤمنان کامل را می شناسند و امکان توبه و ایمان و هدایت آنها بسیار شدید است. 25. همواره هر آنچه که واقع می شود ورای هر احتمال است و این بدان معناست که ذهن بشری به کلی از درک واقعیت مبراست، مگر آنکه ذهن به کلی از خود پاک گردد. آنچه باید باشد تمام هم و غم به ذهن است و همین امر است که ذهن را بر واقعیت کور می کند. 26. فقط عاشقانند که اهل لا اله الا الله هستند، زیرا پرستش اله را حس و درک می کنند و به تدریج می یابند که هیچ چیز قابل پرستش و عشق ورزی نیست جز الله که لای مطلق است و از اشد لای معروف به ال لا شده و الهه و معشوق کل عالم گردیده و هی مؤنث هم به آخرش آمده و الله شده است. پس لا اله الا الله مذهب عشق لا متناهی و مطلق است و هر عاشقی درجه ای از این مذهب را در میابد و تصدیق میکند. 27. آنچه که هست حق است و آنچه که نیست باطل است. ولذا باطل خانه و سیطره‌ای جز ذهن بشر ندارد، ولذا انسان به واسطه ذهن به هیچ حقیقتی نمی‌رسد. 28. ذهن آدمی عضو و کانونی است که مأموریت درک عدم را دارد و دل هم مسئول درک وجود است. 29. پیامبران الهی به یادآورندگان منشأ نیستی آدمی بودند و آدمی را از نیستیش ترساندند و به هستی امیدوار نمودند و دعوت به هستی کردند. شریعت همانا دعوت به هستی دار شدن است. حیات جاوید. 30. با ختم نبوت نقطه هستی و حیات جاوید بر بشریت فرود آمد و مستقر شد، یعنی باید شد. کن تبدیل به فیکون شد و آن نقطه امام است و این است که او را قطب عالم امکان می نامیم. کل شیئون احسیناه فی امام مبین. و در عرصه ختم نبوت امر به معروف فقط امر به امام و دعوت به امام است و لا غیر، زیرا او نقطه وجود و صاحب اعراف است و این همان تعین و شأن نزول لا اله الا الله می باشد. 31. خود و خودیت یا من و منیت موجودیتی جز از غیر ندارد و تماماً از غیر است، ولذا با غیر زدائی از خود، خود به سوی انحلال و فنا می رود و آنچه که حقیقتاً خیش است آشکار می شود به نام خو. از هر که گفت من چنین و چنانم بدان کذاب است یا دیوانه. 32. دروغگویی و ریا ماهیتی جز جنون ندارد و درجات جنون در درجات ریا به نمایش در می آید. وقتی آدمی خود را به گونه ای می نماید که نیست، پس موجود دیگری در او لانه کرده و وجودش را تسخیر نموده است و در او آشکار می شود و این جنون است. برای همین است که هیچ ریاکاری معتقد نیست که کذاب است، زیرا اصلاً در خانه وجودش حضور ندارد و وجودش در تسخیر موجود دیگری است و تو در خانه وجود او با غیر سر و کار داری و این غیر است که از آدم ریاکار آشکار می شود نه خود او. ولی چون صورت آدمی دارد و خانه آدم است باور نمی شود و رسوا و در عذاب است. از آدم دروغگو و ریاکار وجود ندارد، یعنی در خانه خیشتن حضور ندارد و از خانه بیرون رانده شده است. برخی در برون از خانه به کلی گم شدند، یعنی زالین، و برخی هنوز در اطراف خانه خیشتن پرسه می زنند و جرأت نزدیک شدن به خانه خود را ندارند. انسان کذاب وقتی که مرد صادق می شود. برخی کذابان به واسطه اجنه تسخیر می شوند و برخی به واسطه شیاطین، جنون و دیوانگی. و انسان صادق کسی است که خانه دل را یافته و مقیم دل است و هر که اهل دل نباشد دیر یا زود از خانه وجود رانده می شود و به انواع جنون یا دیوانگی مبتلا می گردد. سعی آدمی در دروغ و ریا سعی او در بیرون آمدن از حریم دل است و مقدمه جنون و دیوانگی است. 33. آنچرا که انسان بیماری می نامد حاصل بی کسی او و نداشتن دوستی مخلص است که او را محض وجودش دوست بدارد. هرگاه کسی را یافت که یکدیگر را خالصانه دوست بدارند، بیماری ها به تدریج محو می شوند. زیرا آدمی در بی کسی محصور و مجبور و منقبض و در هم پیچیده و فشرده و در زیر پای دل خیش لگدمال می شود و امراض روح می نماید. دل دوستی مخلص می خواهد تا برایش فراهم نکنی از تو انتقام می گیرد. از طبیبی جز حبیب خالص و پاک وجود ندارد. 34. تا دل در خانه وجود است بایستی از حریمش دور نشوی و خدمتش کنی و چون دل به سوی کسی پرکشید و دلبری گزید بایستی او را مریدی کنی و به همراهش بروی. صدقین است و سلامتی و اسلام نیز همین است و ولایت و ولایتداری نیز همین است و هدایت نیز. 35. هر کاری که برای دیگری باشد به قصد خودفروشی، لاجرم محتاج تکنیک و فوت و فن است. تکنولوژی ها از هر نوعش، اما صنعتی و هنری و رفتاری و کلامی، ابزار ریا و خودفروشی است و وسیله بازاریابی است. 36. هرچه که ریا می کنند، تو بر صدقت بیفزا. هرچه ستم می کنند، تو بر عدلت بیفزا و هرچه جفا و عداوت می کنند، تو بر وفا و عشقت بیفزا. آنقدر در این راه خوشا و صبور باش تا قیامت برپا شود. قیامت همان قامت توست که جمالش آشکار می شود و آن جمال حق است که بر باطل فرود می آید و باطل را محو می کند. 37. تقلید در همه حال و هر جا و به هر شکلی نمود کفر و انکار و تکبر است در مقابل حقایق و آن نشان نفاق و ریاست. در مقابل انبیا منافق می پرورد و در مقابل اولیای خدا شاعر می پرورد و در مقابل خلقت خدا تکنولوژی را پدید می آورد. تقلید روش کفر وارونه است، یعنی نفاق. مسجد و خانقاه و دانشگاه سه حوزه مشهور تقلید و نفاق هستند. 38. شاهد خیش و مشهود خیش باش. امیر خیش و مأمور خیش باش. حاکم خیش و محکوم خیش باش. طالب خیش و مطلوب خیش باش. نبی خیش و ولی خیش باش. خالق خیش و مخلوق خیش باش. زیرا جز این نمی توانی باشی و نیستی. 39. آنچه که هستی حق است در همه حال و آنچه که می خواهی باشی باطل است. پس نظر کن چه هستی تا از باطل در امان باشی. 40. عشق جز در اولیای خدا همواره یک طرف است، یعنی در کسانی که به کلی از من پاک شدند عشق دو طرفه است، یعنی همه جانبه است. 41. تاریخ پرستی چه در فلسفه ها و ایدئولوژی ها و اعتقادات و اتبار دینی در هر صورت و موضوعی نشانی کفر و نفاق و جهل و ظلمت است و سمت میرندگی و تباهی است که خداوند هم فرمود که کافران همواره پیرو به سنت آبا اجدادی هستند و از آنجا تغذیه می کنند. هر آنچه از حافظه فردی نیز برمی آید مردخوری و مردپرستی و میرندگی است. این مردپرستی در شریعت اکثر الناس به صورت پرستش فرمالیسم عبادی آشکار است که نماد نفاق دینی می باشد. حافظه پرستی و پیروی از تاریخ به هر شکلی راز اسارت و مظهر جبر هاست. پرستش پیامبران و امامان مرده نیز جلوه ای دیگر از این جبر و نفاق است. فرمالیسم یعنی قالب پرستی، ظاهر پرستی و بت پرستی محصول درجه یک تاریخ گرایی است. و از این رو کل این تمدن معاصر که مظهر اشد فرمالیست است، تمدنی مرده و در حال تشیع و خاک سپاری است. و همه فرمالیسم ها به تکنولوژیسم و مذهب اصالت فن منتهی می شود. و اگر امروز همه مذاهب تاریخگرا به تکنولوژیسم سرسپرده اند، منطقی است. تکنولوژی پرستی آیت خدا پرستی ذهنی یا تاریخی است. 42. بین آنچه که باید باشد و آنچه که هست امام قرار دارد، یعنی انسان کامل. چون به او رسیدی میبینی آنچه که هست همان است که باید باشد. 43. انسان کامل کسی است که به خود کفایی کامل نسبت به عالم و عالمیان رسیده است و انسان بودن را کافی دیده و در آن قرار گرفته است. انسان کامل کسی است که در خودش کامل است و در همه حال آنچه که هست را کافی و کامل می‌یابد. 44. امتحان نهایی صدق آن است که آنجا هم که در مهلکه حتمی قرار گرفتی و دیدی که با اندک دروغ و ریایی میتوانی جانت را برهانی چنین نکنی. در آنجاست که یقینی عینی حاصل میکنی که صدق سفینه نجات است. پس دروغ مصلحتی مردودی در امتحان صدق است. 45. دیدن و نظر کردن بر آنچه که هست در هر درجه و عمقی که باشد موجب از میان برخاستن و قیامت آن چیز در همان درجه و عمق می‌گردد و باطل می‌شود و لایه زیرین عیان می‌گردد. تا آنجا که دیگر جمال جاودان و ذاتی و باقی آنچه که هست پدیدار می‌شود و آن جمال حق است که عین تویی، زیرا این وادی سراسر از جنس معرفت نفس است و حرکت از صفات به سوی ذات است. حرکت از کثرت و تفرقه و از داد به سوی توحید و اتحاد، از فنا به سوی بقا، و این است که وادی معرفت نفس همان یوم الدین و قیامت است و صراط المستقیم هدایت است. 46. امر به معروف اگر از سر معرفت و لطف و ایمان و یقین و صدق و حب باشد در همان حال تبدیل می کند و مصداق کن فیکون است. بشو و می شود. پس جوهری امر به معروف و نهی از منکر در اهلش چیزی جز عشق نیست. 47. طالب اگر صدق و ایمانی به مطلوبش نداشته باشد نه تنها به وصال آن نمی رسد بلکه به اجابت و نفرت با مطلوبش می رسد و این خصومت بر علیه خیشتن است. 48. انسان کامل کسی نیست که دعویهای بزرگ دارد، بلکه به عکس، کسی است که مطلقاً هیچ ادعا ندارد وگرنه کامل نبود. برای همین است که اکثراً غایب است. 49. آنگاه که ابزار و امکانات و تکنولوژی کاری به طور کامل فراهم می آید، دیگر خود آن کار فراموش و منتفی شده است. 50. گذشته عرصه فیکون است و آینده بستر کن. با نظر به آنچه که شده است و شده ای بیاموزی و ببینی که زین پس چگونه باید شدی. و اکنونیت یا حال آینه ایست نامتناهی و ابدی که از طریق آن می توان واقعه کن فیکون را در خلقت خیش و جهان تماشا کرد. آنگاه که در مقام حال استقرار کامل یافتی و علم و هنر و نظر تکوینی وجود را به دست آوردی، می توانی خود مظهر امر کن فیکون باشی، یعنی مقام خلافت اللهی را کسب نمایی. 51. از نشانه های استقرار در حالان است که گذشته خیش را با همه بقایش سراسر حق می‌بینی و هیچ حسرتی در آن نمی‌یابی و این گونه است که آینده‌ات نیز بر حقی عالی‌تر پدید می‌آید. 52. به حریم حال راه نمی‌یابی مگر آنکه از خود که مخزن گذشته است بپرهیزی و فاصله بگیری و موفق به این کار عظیم نمی شوی مگر اینکه دلت در گرو اهل حالی باشد و چنین نمی شود مگر اینکه درد حق جویی در تو بوده باشد و عشق به معرفت. و این همان بار امانت الهی است که بر دوش آدمی نهاده شده است و در این حال این اختیار نیز به انسان داده شده است که اگر نمی خواهد این عشق و درد را فرو نهد. و اکثریت آدم ها از زیر این بار که همان بار خاص انسان و انسانیت است شانه خالی می کنند و حیات حیوانی را بر می گذینند. 53. آدم خوب کسی است که نمی تواند بد باشد و آدم بد کسی است که نمی تواند خوب باشد. و آن کسی هم که در هر کدام از این دو سو تلاش می کند نهایتاً منافق و حق باز می شود و منفور هر دو جناح می گردد و به عذابی بزرگ می افتد. و او هم نمی تواند غیر از این باشد و نهایتاً در رأس بدترین های جامعه قرار می گیرد. بنابراین خوبی و بدی دو نوع ناتوانی است و به خودی خود هیچ کدام برتر از دیگری نیست. و هر انسانی خوبی اگر بخواهد خود را برتر از بدها جلوه دهد و فخر نماید، او هم به تدریج به جرگه بدها وارد می شود. بنابراین بهتر است که هر کسی در جای خودش بنشیند و اخلاق خود را بشناسد و فقط از این طریق است که از این جبر و ناتوانی فرا می رود. 54. بسیار برای اهل تفکر اتفاق می افتد که با این که از اعتقاد و معرفت دینی محکمی برخوردارند ولی در برخی از مکاشفات فکری و تجربی خود در تناقض و نفی برخی از اصول و محکمات دین و آداب اخلاقی می رسند و حیران می شوند. حال این که ممکن است این تفکر و مکاشفه به نیت تعمق و استحکام در دین بوده باشد که به تزلزل و تردید در اساس آن منجر شده است. این واقعه را می توان پاره شدن پوسته ای از شریعت دانست که حقیقت را آشکار می کند و باز آن حقیقت نشانه ای برتر می شود برای تصدیق همان حکمی از شریعت که منسوخ شده بود. این واقعه را می توان دیالکتیک شریعت و معرفت دانست که همواره اهل عرفان با آن مواجهند و البته بسیاری هم دچار عجولی و یا فرصت طلبی و فریبکاری می شوند و از اصل راه ساقط می گردند. مثل عموم دراویش معاصر. اصولاً هر حکمی از شریعت اگر صادقانه و طالبانه پیروی شود دیر یا زود معنایش را در وجود سالک از دست داده و ارتقا می‌یابد. شریعت فقط در نزد عوام است که هزاران سال دست نخورده و فسیل شده باقی مانده و بانی مذهب ضد مذهب شده است و این به آن دلیل است که اکثر مردم شریعت ادیان را برای امور و بازی‌های دنیوی به کار می‌گیرند و نه به نیت حق‌جویی و تعالی و تربیت. 55. آن که می‌گوید دین برای دنیا هیچ برنامه‌ای ارائه نداده است و نیز آن که می‌گوید دین برای همه امور دنیوی بشر برنامه دارد و می‌توان با آن برنامه‌ها کل جامعه بشری را به صورت نظامی واحد اداره کرد و هدایت نمود، هر دو در جهل و گمراهی‌اند و هر دو به یک اندازه بیدین هستند. این دومی خودش را مالک دین پنداشته و به واسطه آن می‌خواهد دنیا را مالک شود و آن اولی می‌خواهد او را سرنگون نموده و خودش بر دنیا حکومت کند. این دعوای بین کفر و نفاق است که موجب هلاکت هر دو می‌گردد. مسئله این است که در همه حال بر همه ارکان عالم و آدم و جوامع بشری در جزء و کل دین خدا حاکم است و آنگاه که دین برداشته شود عمر جهان به پایان می رسد. اگر انسان تسلیم شود می بیند که از سرتاپای بشر احکام دین خدا یا به صورت قهری یعنی دوزخی و یا به صورت مهری یعنی بهشتی جاری است. این هر دو گروه دشمنان خدا و دین انبیا هستند. 56. آن که می خواهد دیگری را خوشبخت و هدایت نماید همانقدر دشمن دین است که آن کس که می خواهد دیگری را بیچاره و تباه نماید. 57. بسیاری می پندارند که هر آنچه که انبیای الهی انجام دادند کامل و عالی و خالص در دین بوده است. حالا که در قرآن کریم همواره شاهد هستیم که حتی پیامبر اسلام که سرور و خاتم و اکمل انبیاء الهی است همواره مورد توبیخ و اصلاح و سرزنش پروردگار است و به تدریج در حال خالص شدن در دین است. مشابه این پندار غلط درباره امامان هم وجود دارد. نبوت و ولایت و امامت هرچند که امری الهی است ولی در ظرف بشری نزول کرده است و یک شبه و فل بدائه کامل و خالص بروز نکرده است و ما شاهد دریایی از استغفار و توبه از جانب امامان هستیم که در دعاهایشان منعکس شده است. مطلق انگاری انبیا و امامان خود نوعی انکار و جدال غیر مستقیم و منافقانه با خدا و دین اوست. 58. لا اکراه فی دین برجسته‌ترین شعار و محک سیاسی اسلام است و همانطور که در بقیه این آیه آمده است این میزان حق و ناحق در کردار سیاسی است. پس همه حکومت‌های دیکتاتوری که لباس اسلام بر تن کرده‌اند بی دین هستند و ضد اسلامند و این آیه مربوط به مشهورترین و مقدس‌ترین آیات قرآنی یعنی آیت الکرسی است که همه می‌خوانند و از فهم آن گریزانند. 59. قرآن کتاب عمل نیست هر کسی به قصد استخراج عملی آن را بخواند یا منافق است و یا منافق می شود، زیرا به زودی آن را محال می یابد. برای همین هم در قرآن کریم هرگز نیامده است که این کتاب را بخوانید و آن را به عمل آورید و یا از آن تبعیت نمایید، بلکه مکررن آمده است که این کتاب را بخوانید و در آیاتش تفکر و تدبر کنید تا شاید هدایت شوید. مسئله تبعیت فقط در رابطه با خدا و رسول و مؤمنان خالص است و نه کتاب. همه روحانیت و واعظان ادیان که اهل کتاب نامیده می شوند از جماعت منافقان و فاسقان و ریاکارانند، همانطور که در قرآن هم این وصف مکررن آمده است. اینان کتاب پرست هستند نه خدا پرست. ایدئولوژی های معاصر هم ادامه تاریخی همان اهل کتاب می باشند و ماهیتا منافقند. قرآن همانطور که از نامش پیداست کتاب خواندن است و فهمیدن و تفکر کردن. برای همین است که منافقان که سعی فراوان دارند که از این کتاب نسخه عملی استخراج نمایند، مجبور به تحریف و تبدیل کلام خدا می شوند و آن را تفسیر می نامند. تبعیت که آن هم امری قلبی و حبیست و نه تقلیدی و تفننی و مصلحتی، در سلسله مراتب ایمان و اخلاص و معرفت جریان دارد و به خدا می رسد و فقط مؤمن مخلص و عارف است که می گوید ربی الله و از خدا تبعیت می کند، زیرا خلیفه خداست و ما بقیه مؤمنان در سلسله مراتب تبعیت از او قرار دارند و این همان امر ولایت است که سراسر با عشق و اختیار و معرفت است. امر تقلید به این گونه در جهان اسلام شایع است، ضد اسلام و مسلمانی است و دشمن تشیع عربی است. تمامیت قرآن و تجربه تاریخ ادیان و تاریخ اسلام و کل تجربه ایدئولوژی‌ها و انقلابات تاریخ معاصر جهان گواه بر حقانیت این امر است. 60. کفر و ایمان هر دو از فطرت انسان و سرشته خلقت اوست، همانطور که در قرآن کریم مذکور است، ولی نفاق و شرک و ریا و مکر که همه طیف واحدی هستند عارض است. ولذا بدترین عذابها را به همراه دارد و همواره موجب بتادت و بدبختی آدم است و منشأ امراض می باشد و آدمی را خسرت دنیا و آخرت می کند. برای اهل معرفت و خاصان این ایمان است که گوهره و جوهره و دستمایه و توشه راه رشد و تعالی و توحید می باشد. ولی برای جامعه یعنی اکثر الناس این کفر است که بهترین بستر و کیفیت را در حیات دنیوی پدید می آورد و امکان ایمان آوردن و هدایت آنها را هم به بهترین وضعی فراهم دارد. زیرا کافر اگر دچار مکر و ریا و بازی با دین و شعارهای اخلاقی نشود، خیلی سریع و شدید به غایت خود می رسد و نهایت درماندگی و جهل خود را می یابد و امکان توبه در او فراهم می آید. ولی امروزه حتی در تمدن‌های کافری مثل آمریکا و اروپا و روسیه و امثالهم شبانه روز به واسطه تبلیغات مردم را به نفاق و مکر می‌کشانند و با شعارهایی مثل آزادی و عدالت و برابری و امثالهم که همگی شعارهای دینی هستند به تخدیر و فریب مردم مشغولند و مردم را منافق می‌کنند و از امکان توبه و ایمان باز می‌دارند. و امروزه بزرگترین ابزار منافق ساختن مردم جهان لیبرالیسم و دموکراسی و سوسیالیسم است. 61. اکثریت بشر نفساً به شرارت و بدی مایل است و همواره عده بسیار اندکی میل به خوبی دارند. شر طلبی بشر همان فناجویی فطری اوست و میل او به رجعت است به سوی عدم ازلی خیش، یعنی شرخواهی بشر همان عدم پرستی اوست. ولی چون وجود بر عدم فائق آمده است، عدم میسر نیست، بلکه تباهی و عذاب حاصل می آید و پشیمانی. البته این شر طلبی اکثر بشر حاصل بی معرفتی او بر کیفیت و سمت میلی است که او را می کشاند. 62. انسان لا مکانی است اسیر مکان و بی زمانی است اسیر زمان و نابودی است اسیر وجود و لذا جز نقص و خطا و گناه از او صادر نمی شود چرا که تاب قدرت وجود را ندارد و نمی تواند قدر وجود را آنگونه که لایق وجود است برآورده کند و وجود را اشباع و سیر و راضی نماید. انسان ناچار و کافر است و ناتوان و بهترین اعمارش بی عملی اوست و بهترین مکانش بی مکانی اوست و بهترین موجودیتش فنای اوست. انسان باید بیاموزد که چگونه تسلیم محض وجود گردد تا وجود او را به کلی در بر گیرد و موجود نماید و این سرگذشت خدا هم هست در جریان عرفه و ظهورش از لا مکانی به مکان و از انفعال به فعل و از غیب به عین و از نیستی به وجود. داستان انسان از داستان خدا مطلقاً تفکیک ناپذیر است و این است که خودشناسی را عین خداشناسی دانستند. در اینجا وجود و عدم فقط دو وضعیت از هستی است، از سیر غیبت تا آشکاری کامل. 63. جریان ظهور عرفان اسلامی در تاریخ همان جریان درجات ظهور امام زمان یعنی خلیفه خداست. عرفای حقه همان امامان ناطق هر عصری می باشند و نور هدایت زمان خیشند و کل این جریان نهایتاً به ظهور کامل و جهانی امام زمان با آن ویژگی هایی که در روایت است منتهی می شود و این همان جریان ظهور و عرفه پروردگار از لا مکانی و بی زمانی در مکان و زمان است. سیر عدم تا وجود و غیبت تا ظهور. 64. مؤمن اهل معرفت جهانیان را از کافر تا منافق و مسلمان و مؤمن و جاهل و عالم و ظالم همه و همه را به چشم اولاد خود نگاه می کند. او هم پدر و هم مادر بشریت است. او هیچ رقیب و خصمی در عالم برای خودش جز خودش سراغ ندارد. البته این نوع نگاه را مشرکان و منافقان نمی پسندند و قرار هم نیست که پسند نمایند. 65. تکنولوژی و هنرها و ادبیات و کلیه اعمال بشری عرصه های ظهور و بروز انسان هستند و به سر زایمان و برون نفکنی بشریت است و میل به این پدیده ها همان میل به رهایی و آزاد شدن از خیش نیز می باشند. پس میل به ظهور و تکنولوژی و هنرپرستی بشر در آن واحد همان میل به آزاد سازی خیشتن است و هر عملی که از بشر سر میزند نیز همین معنا و انگیزه را دارد. حتی بزهکاری و جنایات بشری نیز چنین میباشند. شهوت و میل جنسی نیز همینطور است. اگر آزادی بزرگترین شعار عصر تکنیک است نیز از همین روست. رقص و آواز نیز از این دیدگاه مفهوم ترند. حتی نیایش و آداب مذهبی نیز به گونه دیگر چون این ماهیتی دارند. سخن گفتن رایج‌ترین و مستمرترین روش آزادسازی و برون افکنی بشر است. اندیشیدن نیز در جلوه دیگر همین ماهیت را دارد. جهان بیرون مستمرن بر وجود آدمی وارد می شود و به او هجوم می آورد از کانال حواس. و بشر این جهان دریافت شده را به اشکال مذکور باز پس می دهد. و اما سؤال این است که اگر چنین نکند چه می شود؟ یعنی اگر مانع از جریان برون افکنی و ظهور و بروز خیش گردد چه اتفاقی می افتد؟ این همان راه و روشی است که دین خدا پیش روی می نهد و این روش انبیا و اولیا و عرفا بوده است و به میزانی که در این امر موفقیت حاصل می کردند به درجات عالی تری در دین می رسیدند. این همان واقعه و صفتی است که خیشتنداری و تقوا نامیده می شود و البته کاری کبیر و مطلق است. به مانند خود را در درون حبس نمودن است و به کلی از جهان بیرون انقطاع نمودن و انزوای کامل است و سیر تنهایی است و این دین خالص و ایدئال است و در تاریخ بشر فقط انگشت شمارانی موفق به این امر شدند و به تزکیه کامل دست یافته و محل ظهور صفات خدایی گردیدند و خلیفت الله شدند. اینان همان اصحاب اعراف و راهیان رضوان خدا هستند و راه و روش زندگی این انسانها به کلی از سایر اهل دین جدا بوده است و چه بسا توسط دیگر اهل دین محاکمه شده و به جرم الحاد کشته شدند. به غیر از این مخلصین ما بقی اهل دین همه در درجات شرک قرار دارند. آدمی یا ظهور و بروز الهی و نوری دارد و یا ظهور و بروز مادی و ابزاری، و از این رو انسان کامل و خلیفه کامل خدا امام زمان است که حتی موجودیت جهانیش ناپیداست و نوری است. 66. خواه ناخواه جامعه بشری به سوی پذیرش دین خالص می رود و این امری اجتناب ناپذیر است و از فرط شدت انواع عذابها و از مشاهده رسوایی های آشکار و بعد وعید های تمدن مادی جبرن به عنوان تنها راه نجات به دین خالص مایل می شود و کمال مطلوب این میل با ظهور امام زمان توأم است که رهبری چنین بشریتی را بر عهده می گیرد. هرچند که طبق روایات مکرر از امامان ما، حتی این رهبری جهانی امام زمان هم از 5 تا 9 سال بیشتر به طول نمی انجامد و امام زمان کشته می شود و از اینجاست که قیامت کبرا آغاز می گردد. گویا این واقعه تکرار حکومت 5 ساله علی علیه السلام است. همانطور که علی علیه السلام با اکراه تمام و با اصرار همه آنهایی که 25 سال او را انکار کرده بودند بر سر کار آمد و در همان موقع به آنها گفت که تاب تحمل عدل او را ندارند و همینطور هم شد و نهایتاً کشته شد. این واقعه گذشته تاریخی و آن واقعه آینده پیشبینی شده هر مرد حق و انسان خالص در دین را به این حقیقت می رساند که هرگز وسوسه رهبری بر مردم را نداشته باشد و به آن امیدی نداشته و جهان را به چشم دیگری بنگرد و میل به رهبری سیاسی اقتصادی مردم را از خود پاک کند، هرچند که خالصانه و به نیت نجات مردم باشد. بنابراین اندیشه حکومت اسلامی و کلن هر حکومت دینی دیگری اندیشه ای از بنیاد غیر دینی و ناخالص و سلطه‌گرانه و غیر خدایی است و همواره تراژدی و تباهی می آورد و هیچ خدمتی به دین خدا محسوب نمی آید و بلکه خیانت به دین و حقیقت و بشریت است. این حقیقت کبیر دینی را دکتر شریعتی به خوبی دریافته بود و در عصر ما او اولین و شاید تنها کسی بود که این حق را می شناخت. 67. آنچه که مقدم بر احکام دین و پیش شرط ورود در دین خداست، همانا حب قلبی و خالصانه انبیا و اولیای خداست و بدون چنین حبی اصلا امکان ورود مؤمنانه و صادقانه در دین وجود ندارد، زیرا اینان بانیان و پیشتازان دین و اسوه‌هایان هستند. مسئله توسل به امامان و مردان حق به قصد رفع گرفتاری ها و نیاز ها ربطی به حب ندارد و بلکه رابطه ای تاجرانه و مشرکانه و خرافی با دین است و به نفاق و کفر می انجامد و اکثر مردم این گونه است. 68. مهم این نیست که چه حکمی صادر می شود و مخاطب این حکم کیست و تا چه حدی آن را به عمل می آورد. مهم نیت صدور حکم است و جدیت و اخلاص در صدور حکم است و آثار کوتاه مدت و بلند مدت آن بر مخاطب. این حقیقت در احکام دینی به شدت مهم و قابل تأمل است و رابطه بین شریعت و حقیقت و معارف دینی از همین واقعه برمی‌خیزد. کسی که در دین خدا صادقانه به میزان توانش سعی می‌کند بدون تردید نهایتاً خود را از اجرای خالص و کامل آن عاجز می‌یابد و این واقعه همان بستر خودشناسی است و معارف دینی را به همراه می‌آورد و فرد را در صراط المستقیم هدایت قرار می دهد که در مرز بین باید و نباید قرار دارد و خط فاصل بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد می باشد. به قول معروف از موی باریک تر می نماید به لحاظ معرفتی. صراط مستقیم هدایت و معرفت در مرز بین توانایی و ناتوانی نسبت به امری حقیقی قرار دارد. این مرز وادی حیرت‌ها و ایجاز و کرامت پروردگار در حق اهلش می باشد. 69. تغییر کردن یعنی دیگر شدن، غیر شدن، از خود گذشتن، بی خود گردیدن و فنا شدن از خود و نقد خیشتن. پس جوهره تغییر همان فناست و میل به تغییر پدید نمی آید مگر آنکه احساس امنیت کافی در وجود فرد در تغییر کردن و سیر فنا پیشاپیش وجود داشته باشد. پس پیش شرط هر تغییری حقیقی و بنیادی همان ایمان است و میل به رشد و تکامل همان میل به تغییر و غیر شدن و فنا گردیدن است از خود. پس اهل رشد همان اهل ایمان و فناجویانند و رشد اجتناب ناپذیر است، یا با ایمان و شوق و اختیار و یا با کفر و اجبار و عذاب. رشد دوزخی و رشد بهشتی و در پس هر تغییر و بیخود شدنی یک بقا و خود نوین و برتری آشکار می شود که باز محکوم به بیخود شدن و دیگر شدن و فنا گردیدن است برای ظهور و خود عالی‌تر، و این جریان لامتناهی است. پس تغییر یعنی غیر شدن و در خود واژه تغییر هم این معنا نهفته است و مبدأ و معاد هر حرکت و تغییری هم خود است و نهایتاً تغییر یعنی استمرار جاودانه غیر خود شدن و خود شدن غیر. و محصول هر مرتبه ای از تغییر هم چیزی جز معرفت نوینی از خود نیست، یعنی معرفت نفس یا خودشناسی. پس عشق به معرفت نفس جوهری میل به تغییر است و انسان خواه ناخواه مجبور است که خود را بشناسد، یا با میل و یا با جبر. و این دو نوع تغییر هم دو نوع معرفت را پدید می آورد، معرفت دوزخی و معرفت بهشتی. معرفت دوزخی همان مجموعه دانش و فن و هنر و فرهنگ و تکنولوژی است که تمدن مادی بشر را پدید آورده است و معرفت بهشتی همان است که در نزد انبیا و اولیا و عرفای حق می باشد و از آنان ظهور کرده و می کند. و خداوند در کتابش معرفت دوزخی کافران را علم بقی نامیده که جوهرش از بخل و سلطه و ستم است و همواره باطل می شود و موجب عذاب و رسوایی اهلش می باشد. و معرفت بهشتی را علم لدنی و یا علم من اندی می نامد که همان عرفان می باشد. اکثریت مردم میلی به تغییر ندارند و دشمن رشد هستند و از خودشناسی بیزارند، ولی کل عالم و هر آنچه که در آن است تسلیم تغییر می باشند، ولی اکثر مردم کافرانه و جابرانه تغییر می کنند و در جریان تغییر تماما عذاب می کشند و جدل می کنند. پس تغییر یعنی از خود به خود رسیدن و برترین خود و خود مطلق همان خداست که از رگ گردن به انسان نزدیک تر است و حقیقت جاودانه و واحدی خود انسان همان خداست. پس غایت تغییر و مقصود آن خداست و این همان جمله معروف خودشناسی خداشناسی است می باشد و همه از خدا آمده و به سوی خدا می روند. اکثریت مردم با اکراه و جدل و ادابت و عذاب و از راه دوزخ این راه را طی می کنند و انگشت شماری از راه بهشت و با عشق می روند. پس معنای حقیقی از خود تا به خود همانا از خدا تا به خداست. پس تغییر یعنی جریان عیان شدن خدا از پرده غیب، از فنا به بقا. پس دیگر شدن و تغییر کردن یعنی جریان ظهور جمال ذات انسان. پس تغییر حاصل سیر و گردش خدا در عالم خاک است، گذار خالق از مخلوق. پس تغییر یعنی غیر شدن، غیر پرستی، فناخواهی و غیر را به جای خود قرار دادن و بر خود ترجیح دادن و این همان امر ولایت و خلافت است که سر خلقت و کل جریان خلقت جهان و انسان است. پس تغییر کردن یعنی سیر متوالی از بقا به فنا و از فنا به بقا. جریان تبدیل غیب به عین و عین به غیب. پس عاشق تغییر و رشد همان عاشق دیدار جمال خداست. پس نفس انقلاب و انقلابیگری بشر همان نفس خداخواهی و خداپرستی اوست. بنابراین انقلابیون هرچند که بر حسب کلام و ظاهر لا مذهب باشند، ماهیتاً مذهبی تر و حق جوتر از قائلین و رکود پرستان متدین می باشند. به همین دلیل مارکس از پاپ حق پرستر است و ماهیت مذهبیش خالص تر است.